ترویج میشه و من توی اون فضا بی‌اعتنایی کردم. یک، دو، یا به اصطلاح سعی در مانع شدن ترویج دین خدا بشم، این الان بزرگترین ظلم هست. خب از این مرتبه بگذاریم یا سوال شما نکته
خواهش میکنم بفهم. یک آیه رو، آیه 113 از سوره مالک هود رو هم اگر موافق هستید بشنویم تلاوتشو و بعد در خدمتتون باشیم چند دقیقه دیگه.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما
جالب بود. فکر می‌کنم به اون صحبت عاقبت به خیری اجتماعی هم که دیروز صحبتش رو کردیم و اشاره کردیم، این آیه اشاره داره که آقا اگر که دست از یاری مظلوم و مبارزه با ظلم بردارید، ثم لا تنصرون، آخر سر هیچ یاوری کننده نخواهید یافت، در واقع سقوط خواهید کرد. درست عرض می‌کنم؟
احسن. دقیقاً من می‌خواستم تو مرتبه بعد صحبتم همین موضوع مطرح بکنم. مرتبه بعد از ظلم‌های خیلی بزرگ اینی که انسان‌ها به سمت انسان‌های ظالم متمایل بشند. یعنی وقتی می‌بینن که یه عده‌ای جلوی حق وایستادن، یه عده‌ای جلوی ترویج حق وایستادن، خب بعد ما برای این که یه پولی گیرمون بیاد، یه شهرتی گیرمون بیاد، بریم اونا رو فالو بکنیم، بریم اونا رو تایید بکنیم، بریم برای اونا به به و چه چه بکنیم، بریم برای اونا سوت و کف بزنیم، دمت گرم، خیلی عالی. خب این صحنه مرتبه دوم بزرگترین ظلم هاست. یعنی ما بیایم ظالم رو تایید بکنیم، به ظالم متمایل بشیم، بعد به چه هدفی؟ یه چیزی گرون بیاد، آره، یه پولی، یه شهرت، یه چیزی. خدا توی این آیه که الان زیبا تلاوت کردم، خدا میفرماید ببین تو ذره ای متمایل بشی به جریان ظلم، به جبهه ظالم، شما تو همین دنیا تمسکم و نار، یعنی آتش شما رو میگیره. ما این آیات رو آخرتی معنا نکنیم. ما یکی از مشکلات ترجمه قرآن و انتقال معارف قرآن اینه که مثلا وقتی میگه که خدا میفهمد که بابا شما گرفتار آتش میشین، هم میگن حالا بابا اون آتش ایشالا بعد مرگ، ما تا بعد مرگ میگیم توبه میکنیم. بابا این نیست به خدا. این آتشی که خدا اینجا میفرماید از این دنیا شروع میشه. اگر انسانهای توی این دنیا به ظلم گرفتار بشن، ظالم رو تایید بکنن، تو این دنیا زندگیشون آتشی میشه. آقای نصرآبادی عزیز، چون دیگه دو اوقات افراد تو خونه نشستن دارن شام میخورن، یه دفعه بحثشون میگیره بالا و یه دفعه دعواشون میشه و یه دفعه به همدیگه جسارت و این آتشه از کجا اومد؟ این آتشه این پرتو رفتار روزانه ماست که شب تو خونمون میفته. اون بچه‌ای که جلو پدرش وای میسته، اون اتفاقاتی که توی خانواده ها میفته، خدای نکرده، خدای نکرده آتش جدایی و طلاق هایی که اتفاق میفته، اینا از همین ظلم های کوچیک اتفاق میفته که دیشب مفصل با هم دیگه دیروز صحبت کردیم. یه مرتبه دیگه از ظلم رو من میخوام الان بیان بکنم، مصداق سوم ظلم.
خیلی ممنون میشم، فقط خواهشم این هستش که ما حد اکثر یک دقیقه دیگه فرصت داریم تو این بخش.
امام حسین علیه السلام لحظه آخر که میخواستن وداع بکنن با پسرشون امام سجاد، امام سجاد میفرماید و منی الا صدره، امام حسین من رو به سینه خودشون چسبوندن و قال یا بنیه، پسرم یه وصیت ویژه دارم، اون وصیتی که پدرانم به فرزندانشون فرمودن، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرن الا الله، پسرم مواظب باش، اون کسی که غیر از تو هیچ کمک کاری نداره مگر خدا، یعنی کسی که غریبه تنهاست، هیچ کسی و غیر از خدا نداره، نباشه بهش ظلم بکنی. آی عزیزانی که صدای منو میشنوید، تو منزل همسر ما، خانم، شوهر تو، فرزندانت، همسایت، هم محله ایت، فامیلت، خیلی وقتا مصداق این جمله امام حسین هستن که اینها غیر از ما کسی رو ندارن، غیر از خدا کسی رو ندارن، نباشه به اونا ظلم بکنیم. اگر به اونها ظلم کردیم جز بزرگترین ظالمین خواهیم بود. حالا انشاءالله فردا این استابادی اگر به ما یه فرصتی بدیم
استدام کنم، بله،
بریم توی اون ظلم اصلی که الان توی عالم توسط رژیم صهیونیست داره،
بله، انشاءالله، بله،
انشاءالله مصداق همین مباحث رو اونجا
حتماً،
پیاده خواهیم.
حتما بایستی که مفصل تر هم انشاءالله فردا که دیگه روز قبل از در واقع جمعه پایانی ماه مبارک رمضان و روز قدس هستش بیشتر هم در تاش صحبت بکنیم. خیلی ها ممکن استش که برداشتشون باشه که آقا این مثلا در واقع یک فرض کنید که جناحگیری سیاسی داخلی میتونه باشه. نه، واقعیتش تقلیل دادن چیزی مثل روز قدس به فقط جناحای سیاسی داخلیمون به نظرم ظلم در حق این اتفاق جهانی و بین المللی میتونه باشه. حالا در تاش بیشتر صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم جناب هدایت عزیزم. تماس دعا داریم و خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
لبیک ربی اذ اتیتک محرما متضرعا و دمع من عيني هما يممت مكة مستضافك موقنا أن المضيف بجوده رب السماء يا الله يا الله.
چند تا از پیام هاتون رو بخونم که در پاسخ به این سوال که ما در حق در واقع مظلومین چه کاری میتونیم بکنیم و چطور میتونیم حمایت کنیم. از این رو قبلش البته دوستانی مثل جناب آرامزان اسداللهی، سرکار خانم سیاد، دوستان مجموعه آموزشی باهر ناحیه سه کرج، جناب هاشم بن رشید از اهواز، خانم باقرزاده عزیز از سیمرغ مازندران و عزیزان دیگری که مثل خانم تیموری باز لطف کردن در ابتدای برنامه اظهار لطف کردن و پیام‌های همراهی رو فرستادن و دعاهای زیبایی رو فرستادن، همه‌شون رو تشکر می‌کنم. اما بعد در تو با موضوع برنامه جناب آقای کلاگر از بابل گفتن که کاری که الان من با خانواده‌ام میتونم انجام بدم این هستش که شرکت در راهپیمایی روز قدس داشته باشم همراه با خانواده. من جزء همین خانواده هستم و امیدواریم که خدا سلامتی بهتون بده. عزیز دیگری در چند پیام پشت سر هم گفتن که علت به وجود آمدن ظلم و ظالم چی هست، چی میشه که به قول ایشون مظلوم به وجود میاد. به تعبیر ایشون این هستش، مظلوم منظورشون اینجا کسی که به شاید تعبیر دقیق‌تر اگر بخوام به کار ببرن منظلم هست، یعنی کسی که ظلم رو میپذیره، کسی که تن و گرده به زیر ظلم میده، کسی که تلاشی برای گرفتن حقش نمی کنه. مظلوم کسی نیستش که تن به ظلم میده. اول مظلوم عالم امیرالمومنینه، سید الشهدا جزء مظلوم سرور مظلومان عالم هست. اینها هرگز تن به ظلم ندادن، بلکه به ناحق و به زور ظلمشون گرفته شد، در واقع حقشون گرفته شد و مظلوم واقع شدن. با ما منظلم فرق میکنه. دوست عزیزی که اون پیغام ها رو داده بودن در تو با این ظلم پذیری گفتن یکی از دلایلش قاعدتا لقمه حرامی هستش که بعضی استفاده میکنن، که اتفاقا حضرت سید الشهدا علیه السلام هم در روز عاشورا به اون لشکر در مقابلشون که در مقابل دعوت به حق ایشون هلهله میکردن که حتی سخن ایشون شنیده نشود، فرمودند که شکمهاتون از حرام پر شده و برای همین پذیرش سخن حق رو ندارید. عزیز دیگری یاد کردن از آقا و مولامون فریادرس مظلومان انشاءالله، که ما بایستی که همگی جامعهمون انشاءالله تک تک و همگی آمادگی درک عدل او و همراهی او رو در یاری مظلومان داشته باشیم تا او ظهور کند رو عرض میکنم خدمتون، که یاد کردن به دعای شریف فرج، اللهم کل ولی کل حجت ابن حسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به حضرتش عرض کردند که امام زمان یا مهدی زهرا، آقا جان مددی به فریاد ما برس.
فارحم عبيدك من مغابتي ما جنى بمقامه لما تضرع وانحنى يا الله يا الله.
محمد آقای سلگی هم گفتن که اگر امتهای اسلامی ایمان و بصیرت داشتن و متحد بودند، این ظالمین و جنایتگران این گونه روز روشن با تکبر و شهوت شیطانی مردم مظلوم غزه را قتل عام نمی کردند. قطعا این هم یکی از دلایل و زمینه های در واقع شعله کشیدن بیشتر آتش ظلم ظالمین هست، این که کسانی که می توانن و کاری دستشون برمیاد، نه این که در واقع هیچ موضع مخالفی نمیگیرن، بلکه در خفا حتی کمک میکنن به اون ظالمی. دیگه نمیدونم روزگار که الان درش هستیم، روزگار ارتباطات هست، چیزی درش پنهان میمونه که یک کسی و یک کشوری و یک در واقع حکومتی بیاد به ظاهر بر علیه مثلا اسرائیل غاصب صحبت بکنه و موضع بگیره به ظاهر، و در باطن بیشترین تعاملات اقتصادی رو داشته باشه، کارخانه های اصل سازی اسرائیل در اون کشور باشه و هیچ مانعی از این که از این کارخانه ها جنگ افزار برای و مهمات برای کشتار بیشتر مردم مظلوم و بیگناه ارسال بشه، هیچ ممانعتی صورت نگیره. خب کدوم رو باید واقعا باور کرد؟ مهری خانم صیاد عزیز از مشهد مقدس گفتن به کسی که ظلم شده بایستی که توجه کنیم و ازش حمایت کنیم و ظالم باید تنبیه بشه. حالا این خب موضوع حرف کلیست، بایستی که خورده راهکار پیدا بکنیم و ببینیم که هر کدام چطور میتونیم این مطلب رو انجام بدیم. آسد مهدی موسوی نژاد عزیز از بابلسر، شعار مردمان در تشییع جنازه و در بعد از شهادت سید حزب الله لبنان، سید مقاومت، سید نصرالله رو یاد کردن که انا عن العهد من القدس، ما بر عهدی که با قدس بستیم هستیم و القدس لنا. لنا که میگیم منظور این نیستش که برای مای مثلا فقط مسلمان هاست، نه، صحبت از مای مظلومان عالمه. خدا رحمت کنه از تمام رحمت الله علیه که وقتی که میخواستن ذکری از مظلومان میکنن میگفتن پا برهنگان و مظلومان عالم، صحبت از دست و گروه، دست جمعنم دین و آیین خاص، صحبت از ملیت خاص و اینها نبود. گفتن که پابرهنگان عالم برخیزید و حق خودتون از ظالمین بگیرید. برادر ما در پیام های اشاره کردن که اگر کسانی تن به ظلم بدن، خود ظالم در واقع راه رو باز میبینه برای اینکه ظلمش ادامه بده. یا حتی داریم در آیات قرآن که در تبار روش فرعونی میفرماید حضرت حق که استخف قوم و فعطا او، قومش رو خفیف و خار و به جهت روحی و معنوی پست و پایین کرده بود، اینها راحت تن میدادن به اطاعت از ظالمی مثل فرعون. حضرت موسی علیه نبی ناوالی و علیه السلام یکی از بزرگترین معجزاتش غیر از معجزات ظاهری این بود که جان بنی اسرائیل رو از ظلم پذیری آزاد کرد. این بسیار نکته مهمیه و سالهای زمان برد تا این اتفاق بیفته. پناه به خدا میبریم. پس معلوم شود که این مسیر یک فرایند، ظلم ستیزی یک فراینده و پروژه نیستش که بگیم آقا الان انجام میشه در طی چند روز انجام میشه تمام شد و بریم به کار بعدیمون. نه، این یک فرایند در تمام مسیر زندگیمون باید بهش توجه داشته باشیم و تلاش میخواد، مجاهده میخواد، مجاهده و تلاش فوق العاده میخواد. نمیشه بگیم که آقا ما بشینیم و عافیت طلب باشیم بعدم بگیم که حالا ظلمم برطرف شد دیگه. از حرفی که بنی اسرائیل به حضرت موسی زدن، اذهب انت و الهک، شما خدات برید بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، شما کارتون که تموم شد ما میایم. به به، خیلی هم خوش میگذره اینطوری. این چه جور ظلم ستیزی خدا میدونه. بسیار خوب. تو دار الصفا و احرم تو حج الى عرفه و کان استدا بك عارفا خب تلاوت یک صفحه از جزء 25 امروزمون دیگه خودم عقب افتاد دیگه، اشکال نداره. همه اینا رو میگیم و میشنویم و تکرار میکنیم برای اینکه نتیجهش این بشه آقا همه ماه رو روزه، نه همه سال رو، اگر کسی همه عمر رو اگر کسی روزه گرفت، نماز خوند، عبادت کرد، اما وقتی که در موضعی قرار گرفت که میتوانست از یک مظلوم حمایت کنه حمایت نکرد، به همه عبادتاش شک کنه، به همه عبادتاش به همین صراحت شک کنه و بدونه که اون عبادت به جای این که یارش بوده باشه بارش هست و به جای این که نجات بخش او و مظلومان عالم باشه، حتما تأییدی بر ظلم ظالمان خواهد بود. و پناه بر خدا، و پناه بر خدا. بشنویم آیات صفحه 484 سوره، در واقع قرآن کریم رو، سوره شورا آیات 11 تا 15 با صدای امروز، با صدای محمد فقیه نیست، امروز با صدای عامر الکاظمی قاری محترم عراقی هست که امیدوارم که بپسندید و همراهی شما هم برکت بده به قرآن خواندن تک تک عزیزانی که یک سفر رو همراهی میکنن. صفحه 484 سوره شورا آیات 11 تا 15 عامر الکاظمی قاری عراقی.
تلاوت قرآن رو روزانه فراموش نکنید، ولو یک دفعه قرآن رو هر روز بخونید، با قرآن ارتباطتون رو برقرار کنید.
صفحه ای از نور،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. تلاوت ترتیل آیات صفحه 484 واقع در سوره مبارکه شورا آیه 11 تا 15 رو شنیدید. این صفحه در جزء 25 قرآن کریم قرار گرفته و آیات مهمی رو در بر داره. یکی از آیات این صفحه آیه 13 است که من نکاتی رو درباره آیه 13 عرض میکنم. خدای متعال در آیه 13 به مجموعه آنچه که در دین مبین اسلام آمده اشاره میکنه که میفرماید شریعتی رو که برای شما قرار دادم شریعتی است که برگرفته از وصایای حضرت نوح و وصایایی که خدای متعال به ابراهیم و موسی و عیسی عنایت فرموده است. این مجموعه در کنار تعالیمی که خدای متعال به پیامبر گرامی اسلام وحی کرده است مجموعه کاملی رو به نام دین اسلام پدید آورده. اما نکته مهم اینه که هدف از این وصایا و هدف از این سفارشات صرفاً این نبوده که این سفارشات رو بخوانید و لذت ببرید، بلکه هدف این بوده است که این سفارشات و این وصایا در زندگی اجتماعی و فردی شما مابعضا پیدا بکنه و اینها به پا داشته بشه. تعبیری که در این آیه به کار رفته تعبیر منحصر به فردی است که در جای دیگری تو قرآن نداریم و اون تعبیر تعبیر اقیم الدین است. دین را به پای دارید. ما اقیم الصلات رو در برخی از آیات داریم، اما به پا داشتن دین منحصرا در این آیه مطرح شده. خدای متعال این وصایا، این سفارش ها و این نکات ارزشمند رو برای ما به ارمغان آورده است و عنایت فرموده است تا به وسیله اینها بتوانیم زندگی اجتماعی خودمون رو سامان بدیم. ولا تتفرقوا فیه، و نباید در دین دچار تفرقه و دچار دوگانگی بشیم. در روش زندگی کردن همه ما مسلمان ها باید به این تعالیم آسمانی تن بدیم و زیر چتر قرآن و زیر چتر معارف اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم و محور اتحاد ما این تعالیم بلند آسمانی باشد، تعالیمی که چکیده تعالیم خدای متعال به حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر گرامی اسلام هست. اگر این اتفاق بیفتد اون وقت است که جامعه اسلامی یک جامعه مقتدر و قوی می شود و دشمنان در چنین شرایطی هست که در برابر جامعه اسلامی احساس خطر میکنند. ولذا در همین آیه میفرماید کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، بر مشرکین گران است آنچه که آنها رو به سوی آن دعوت میکنی. مشرکان از نماز ما، از قرائت قرآن ما احساس خطر نمی کنند. احساس خطر اونها از این است که دین ما اجتماعی بشود و ما اونها رو به سمت یک دین اجتماعی دعوت بکنیم. دین اجتماعی دینی است که وقتی برپا شد جایی برای مشرکان باقی نمیمونه. کفار دیگه باید بساط خودشون رو جمع بکنن. اهل دنیا دیگه نمیتونن در چنین فضایی به بندگان خدا زور بگن. نمیتونن بر اونها مسلط بشن. نمیتونن منابع اونها رو به غارت ببرن. لذا اگر دیدیم که دشمنان ما در برابر ما سفارایی کردند و چنگ و دندان نشان میدن، بدونیم که ما در مسیر درست داریم حرکت میکنیم. ما داریم دین رو برپا میداریم. جامعه‌ای که دین رو به پاداشت دشمن پیدا میکنه، چون قطعاً به پاداشتن دین به معنای قطع دست متجاوزان و کوتاه شدن دست اونها از منابع و منافعی است که تا به حال از اونها بهره مند بودند. بعد در پایان می‌فرماید الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. خدای متعال هر که را بخواهد برمیگزیند و کسانی که اهل انابه باشند رو به سوی خودش هدایت می‌کند. انابه، تضرع و توجه به خدای متعال موجب می‌شود خدا دست انسان رو بگیره و مسیرهای ناپیدا رو برای انسان روشن بکنه و راه رو برای انسان هموار بکنه که اگر انشاءالله جامعه ما در این مسیر قرار بگیره، به سرعت به سمت قله‌های موفقیت حرکت خواهد کرد. خدا نگهدار.
خب این توضیحات هم که شنیدید، شرح و توضیح جناب حجت الاسلام حاج ابوالقاسم بود که در تو با بخشی از آیاتی که امروز تلاوت ترتیلش رو شنیدیم فرمودن و ممنونیم ازشون. اگر که برسیم یه چند تا از در واقع پیامک های شما رو بخونم دیگه. مثلا خانم تیموری که گفتن من و خانواده‌ام در راهپیمایی از مظلوم دفاع خواهیم کرد و مشتی به دهان یاوه‌گویان خواهیم زد. یا آقا رمضان اسداللهی که ایشون گفته به کسی که ظلم میشه آدم باید برای حمایتش به جد روبروی ظالم بیسته و روز قدس حتما برای راهپیمایی به خیابان‌ها بریم برای دفاع و حمایت از مظلومین عالم. خانم باقرزاده سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام به امام مجتبی امام حسن علیه السلام رو فرزند عزیزشون رو یاد کردن، گفتند که حضرت می‌فرماید حق را بگو و برای پاداش الهی عمل کن، دشمن ستمگر و یاور ستم دیده باش، صلح بین مردم از نماز و روزه یک سال برتر است. یعنی اصلاح ذات البین، این که کسانی بینشون اختلاف هست، یکی از خیرات و اعمال بسیار بسیار نیکوی در ماه مبارک رمضان هم هستش این کار. بریم و برگردیم تا دوباره چند تایی از پیام ها رو بتونم خدمتتون عرض بکنم، یا اگر تلفنی داشته باشیم بشه.
به نظر من وقتی که عدالت خواهی کنیم میتونیم از مظلوم دفاع کنیم، یعنی اینکه به نوعی باید همه با هم همدلی کنیم تا مظلوم میتونه حتی هیچ نسبتی هم با ما نداشته باشه، ولی چون حق رو میبینیم گاهی لازمه که دفاع کنیم حتی اگر هیچ نفعی هم برای ما نداشته باشه. و این گونه است که در واقع این به خود ما هم بر میگرده. خیلی از مواقع ممکنه حقی از ما ضایع بشه ولی کسی دیگه از ما دفاع کنه. بنابراین بی تفاوت نباید از کسانی که ظلم میکنن، از ظالمین نباید بی تفاوت بگذاریم، باید مقابله کنیم با اونها. سلام
سلام، وقت بخیر. حمایت از فرد مظلوم و فرد ستم دیده بدون شک وظیفه هر انسان آزاده و وظیفه هر مسلمانیه. انسان مظلوم چرا مظلوم واقع شده؟ اینکه شاید به هر دلیلی خیلی توانایی دفاع از خودش رو نداشته، شاید امکانات مالی دفاع از خودش رو نداشته، اما وقتی یک گروهی متوجه میشن که در حق یک گروهی، در حق یک شخصی داره